ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد روند مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر، نظر تحلیلگران در این مورد، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار شکست و سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که ملا امان الله معاون کمیسیون نظامی طالبان با 8 تن از افرادش در هلمند کشته شده. شمار جان باختگان زلزله دیروز در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان به دست کم 26 تن رسیده و از ثبت نزدیک 100 هزار مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده خبر داده شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن معاون کمیسیون نظامی طالبان در هلمند خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، ملا امان الله و 8 تن از افرادش دیروز در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوه هلمند کشته شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. طالبان اخیراً بر بخشای از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و چند ولسوالی این ولایت به شمول ناوه هجوم بردند و کنترل برخی از مناطق را در دست گرفتند. سپس مقام های افغان از بازپسگیری تعدادی از مناطق در هلمند خبر دادند. یک مقام محلی ولایت اروزگان میگوید که غلام قادر کمین، معاون ریاست امنیتی ملی این ولایت، در جریان درگیری با طالبان دیشب در ولسوالی دهراوود زخمی شد. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، به رادیو آزادی امروز گفت که مرمی در پای این مقام امنیتی اصابت کرده.
معاون امنیتی ملی در گلوله‌باری زخم برداشته. وضعیتش قابل نگرانی نیست و صحتش خوب است.
ولسوالی دهراوود از چند روز به این طرف صحنه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان بوده است. جان محمد کریمی، سخنگوی قماندانی امنیه ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان، دیروز به رادیو آزادی گفت که نیمی از بازار ولسوالی در کنترل طالبان است. 25 سازمان و گروه حامی حقوق بشر خواهان پخش نتایج تحقیقات استرالیا درباره ادعاهای جرایم جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان شدند. این سازمان ها به شمول عفو بین‌الملل، سیو د چلدرن و گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان نامه ای را در این مورد به اردوی استرالیا فرستادند. مقام های استرالیا تا کنون در پاسخ به این نامه چیز نگفتند. اسکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، هفته گذشته گفت گزارش ها در این مورد نگران کننده است و روند تحقیق بنابر ادعاها آغاز شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد دنبال زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان، تیم‌های نجات در حال جستجوی زنده ماندگان در زیر آوار هستند. شمار جان باختگان زلزله به دست کم 26 تن رسیده. بیش از 800 نفر دیگر بر اثر زلزله دیروز که باعث فرو ریختن ساختمان‌ها و ایجاد سونامی کوچک شده، زخمی شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند 24 تن در شهر ازمیر جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. ازمیر با جمعیت 3 میلیونی 30 شهر بزرگ ترکیه است. به گفته مقام های یونان، دو نوجوان در جزیره ساموس جان دادند. اداره زمینشناسی ایالات متحده اندازه زلزله را 7 درجه ریشتر گزارش کرده است. ترکیه گفته مرکز زلزله با قدرت 6.6 درجه ریشتر بحیره اژه بوده. تکان زلزله در شهر آتن پایتخت یونان و شهر استانبول ترکیه نیز احساس شده است. و نزدیک 100 هزار مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شد. با ثبت این موارد در 30 مای اکتبر شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده به بیش از 9 میلیون تن رسید. این در حالی است که ایالات متحده برای انتخابات 3 ماه نوامبر آمادگی می‌گیرد. در اروپا حالا روزانه بیش از 240 هزار مورد تازه ابتلا به ویروس ثبت می‌شود. نخستین روز محدودیت در سراسر فرانسه دیروز 3 ماه اکتبر آغاز شد و حدود 65 میلیون نفر مجبور هستند تا حد امکان در خانه‌هایشان بمانند. قرار است برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا پس فردا 2 ماه نوامبر محدودیت‌ها در سراسر بلژیم هم وضع شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 1:05 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. مذاکرات بین الافغانی در قطر کاملا خاموش است. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید
مجالس رهبری دو هیئت و همچنان مجالس گروه تماس دایر شده، پیشرفت بسیار خاص نداشته.
آیا این مذاکرات به بنبست روبرو شده است؟ نظر یک تحلیلگر.
ما او را به نام بنبست یاد نمی کنیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی نگاه با آخرین روزهای کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. آغاز عملیات علیه یقمندان طالبان در بغلان که تازه از حبس آزاد شده است. یک مقام امنیتی ولایت میگوید
یک تعداد طالبایی که در زندان به سر می‌بردن نظر به خواست مردم ما از طرف رئیس اب جمهور ما آزاد شدن، پس در جنگ رفتن، که جمله از مردم یکی مولوی بادلاست.
و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید 5 کشور به شمول قطر برای خارج کردن مذاکرات بین الافغانی از بنبست میانجیگری میکنند. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت قرار است امروز صحبت‌ها بین گروه‌های تماس دولت و طالبان در دوحه مرکز قطر دوباره آغاز شود. اما هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر از جاوید حسن‌زاده.
یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید روند گفتگوها میان گروه تماس هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان متوقف است. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت برای آغاز دوباره این گفتگوها قطر، جرمنی، نروژ، اندونزیا و ازبکستان میانجیگری میکنند. این منبع این را نیز گفت که قرار است امروز روند گفتگوها میان گروه های تماس حکومت و طالبان دوباره آغاز شود. اما عبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، در یک پیام تحریری بر رادیو آزادی نوشته است که گفتگوها میان دو طرف متوقف نشده است. در این حال ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، بر رادیو آزادی گفت چند عضو مذاکره کننده حکومت افغانستان که به گفته وی به خاطر کارهای اداری و ضروری به کابل آمدند، در عدم موجودیت آنها نیز میان اعضای رهبری و گروه تماس نشست صورت گرفته است.
در جریان سفر اینها مجالس رهبری دو هیئت و همچنان مجالس گروه تماس دایر شده، پیشرفت بسیار خاص نداشته. روی شیوه بیان جدید برای رسیدن به یک نتیجه بحث صورت گرفته.
تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا کنون سخنگوی این گروه با سوال ما در این مورد پاسخ نداده است. بله آقا سیب.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود عبدالحکیم مجاهد، معاون سابق ببخشید، که در مورد مذاکرات صلح در قطر صحبت میکرد. ما این سوال پیدا شد در ذهن بعضی ها که شاید مذاکرات قطر به بنبست روبرو شده باشد. همین سوال را ما با عبدالحکیم مجاهد، معاون سابق شورای عالی صلح افغانستان، در میان گذاشتیم و این مصاحبه را که مقیم نایب انجام داده، آقای مجاهد در پاسخ به اولین سوال میگوید:
نظر با قضیه افغانستان که از لحاظ اجتماعی و سیاسی یک قضیه بسیار مغلق و پیچیده نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح منطقه و جهان هستند، ما او را به نام بدبخت یاد نمی کنیم، ولی باز هم راجع به این حالاتی که تیم مذاکراتی دولت و تیم مذاکراتی طالبا مواجه هستند، فکر می کنم که ضرورت است که با یک جانب تسهیل کننده و وساطت کننده ضرورت است و با همی کار یک کشوری که مناسب است خود کشور میزبان قطر اگر همی جنجال داره شوه و هماهنگی و همکاری کشورهایی که کاندید است به میزبانی مذاکرات افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان و نروژ است و جرمنی و اندونزیا و قطر اگر یک کمیسیون مشترک جور بکنه تا که همه چهار کشور در هماهنگی همه کار تسهیل کننده را ادا بکنه و در وقت ضرورت پیشنهادات و تجاویز مختلفی به اونها تقدیم بکنه.
تسهیل کننده ها که شما میگین چگونه میتونه که موقف گروه ها را، گروه های یا آیت های مذاکره کننده را نزدیک بسازه به نظر شما؟
یکانه راهی که است که از حالت منبست بیرون بیاییم ویست که اگر تیم مذاکراتی حکمت مطالبه طالبان را قبول بکنه که مبنای مذاکرات امی توافقنامه ای که بین گروه طالبان و همچنان حکومت امریکا صورت گرفته و در مقابل طالبان قبول بکنه یک ارتش بسی که دائمی باشه و یا اقلا با 6 ماه و 1 ساله باشه او را قبول بکنه، فکر میکنم که امی بنبست شکسته میشه و یک پیشرفت کلان خواهد باشه و به مردم افغانستان یک حالت یک سهولت وجود نه.
مقام های افغان در سخنرانی های خود میگن که طالبا از فرصت استفاده میکنند و متحد به صلح نیستند. آتش بس را طالبان اعلان نمیکنند. امی گفته ها که متحد به صلح نیستند چقدر دقیق است؟
فکر میکنم جنگ در افغانستان با منفعت هیچ طرفی نیست و هیچ گروهی نیست. جنگ نه به نفع طالبان است، جنگ نه به نفع حکومت افغانستان است، تنها مردم افغانستان آسیب می‌بینند. ولی اگر ما می‌خواهیم که ما در مذاکرات پیشرفت کنیم باید لهجه گفتار خود باید اصلاح بکنیم. ما اصطلاحاتی به اصطلاح بیوزی اصطلاحاتی جنگ اصطلاحاتی صلح زیاده تر باید استعمال بکنم. هم حکومت افغانستان هم جانبی طالبا باید صحبت های خود بسیار احتیاط بکنه تا که یک لهجه جنگ نباشه و منطق جنگ نباشه، منطق صلح و ثبات در افغانستان باشه.
صحبتی بود با عبدالحکیم مجاهد، معاون سابق شورای عالی صلح افغانستان.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان بلند رفتن قیمت چوب در بازارهای کابل را موقتی می‌داند. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت همه ساله با فرارسیدن فصل سرما و افزایش تقاضا در بازارها این قیمت‌ها اندکی بلند می‌رود و در کوتاه مدت دوباره به حالت اولیه‌اش برمی‌گردد. آقای دبیر می‌گوید در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از 7000 افغانی به 7500 افغانی بلند شده است، اما شماری از باشندگان کابل انتقاد می‌کنند که به تازگی یک خروار چوب خشک را 9000 افغانی خریداری کردند. این باشندگان کابل از مقام‌های مربوطه می‌خواهند تا به این مسئله توجه جدی کند. در این حال مقام‌های وزارت تجارت می‌گویند قیمت‌ها اندکی بلند شده، سرحدات باز است و هیچ کمبود چوب در بازارها وجود ندارد. وزارت مالی افغانستان میگوید ایتالیا در نشست جنیوای 2020 عهدهای مالیش را با افغانستان تجدید میکند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت سفیر تازه ایتالیا در ملاقات با عبدالهادی اغندیوال سرپرست وزارت مالی تعهد کرد که آنان آماده هر نوع همکاری با ویژه در بخش اقتصاد با افغانستان هستند. آقای مسجدی میگوید ایتالیا کمک تازه‌اش را از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف میرساند. وی همچنین گفت سفیر ایتالیا به این مسئله هم اشاره کرد که رشد و تقویت سکتور خصوصی سکتور زراعت، توانمندسازی زنان و اتصال منطقه‌ای برای ایتالیا اهمیت زیادی دارد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 78 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1000 روسی افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آن بپردازیم توجه شما را به مطالب جهانی جلب میکنیم. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته در 3 ایالت مرکزی این کشور به مبارزات انتخاباتی پرداختند. ایالت هایی که احتمالاً در پیروزی یکی از دو نامزد نقش تعیین کننده ای دارند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا 3 روز دیگر در 3 نوامبر برگزار می شود. بر اساس نظرسنجی ها جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا کنون از دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی و رقیب جمهوری خواهش در این انتخابات پیشی گرفته. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه میشنوید.
ایالت های مرکزی و سرنوشت ساز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاید برگزاری مبارزات انتخاباتی دو نامزد بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه در میشیگان و ویسکانسین، دو ایالتی که در انتخابات 2016 او را پیروز ساخته بود، به مبارزات انتخاباتی پرداخت و سپس به مینسوتا رفت، جایی که در انتخابات گذشته از آن رأی کافی به دست نیاورده بود. جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری و نامزد حزب دموکرات به مبارزات انتخاباتی خود در ایالت آیوا پرداخت. ایالت های مرکزی امریکا به خاطر شیوع ویروس کرونا شدیداً متضرر شدند و شاهد بحران اقتصادی هستند. تعداد مبتلایان ویروس کرونا هم در حال افزایش است و میلیون ها نفر کار خود را از دست دادند. حالا ترامپ و بایدن چشمانداز کاملا متفاوت برای بیرون رفت کشورشان از این بحران دارند. ترامپ هنوز هم میگوید که اداره او در مبارزه با ویروس کرونا اقدامات لازم و بسنده را انجام داده و او بیشتر بر تهیه واکسین این ویروس متمرکز است و همچنان بر ایجاد بخش‌های اقتصادی کشورش تاکید می‌ورزد. اما بایدن کمواره اداره ترامپ را به خاطر شیوه مبارزش با ویروس کرونا مورد انتقاد قرار داده، میگوید در صورت برنده شدن مهار ویروس کرونا در آمریکا را در اولویت کاریش قرار می‌دهد. اما گیری این ویروس در آمریکا تا کنون 230,000 قربانی گرفته. تا کنون 85 میلیون رای دهنده در آمریکا از طریق پست و یا هم حضور در مراکز رای گیری به نامزد مورد نظر خود رای دادند که رقم بی پیشینه خوانده می شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که جو بایدن نامزد حزب دموکرات فعلا حداقل 8% از دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش از حزب جمهوری خواه در سطح آمریکا پیشی گرفته است.
صحبت بود در مورد ادامه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا. در انتخابات فعلی ریاست جمهوری آمریکا، افغان‌های مقیم این کشور هم با شوق و هیجان بیشتر از گذشته سهم دارند. هرچند ارقام دقیق وجود ندارد و افغان‌ها اقلیتی بسیار کوچک می‌باشند، اما آنها حضور خود را در انتخابات فعلی پررنگ‌تر ساختند. در همین مورد با استاد پوهنتون جورج واشنگتن خانم نیلوفر سخی صحبت داشتیم که در آغاز در مورد نقش افغانها در انتخابات ریاست جمهوری از او سوال شد. خانم سخی میگوید
افغانها در اقلیت هستند و در اقلیت ها هم در اقلیت هستند افغانها و زیاد تحرکات سیاسی قبلا هم در مابین کمیونیتی یا مردم افغان زیاد دیده نمی شد، اما در انتخابات بسیار فعال هستند. در انتخابات ما چیز برعکس می بینیم، افغانها فعالانه حرکت ایجاد کردند، گروپهای کاری ایجاد کردند، هم در اینجا در واشنگتن و جینیا و طرف های شمال آمریکا هماهنگی دارن، میان ایالات گروپ های جو کردن از طریق دنیای مجازی که اینا هماهنگی میکنن که اینا باید مردم رو زیاد تشویق کنن، افغان ها رو تشویق کنن که در این پروسه اشتراک کنن. این یک چیز بسیار مثبت ما میبینیم نسبت به انتخابات دیگر اگر تحلیل کنیم و یک دام خوب است
در این شرایط کنونی که ویروس کرونا سرایت کرده و در امریکا تعداد زیادی را آلوده ساخته و به مشکلات روبرو ساخته، اینا چه قسم در انتخابات سهم میگیرن؟
از طریق پست تقریبا از این چند هفته پیش افغان ها میبینیم که در خود سایت های مجازی خود را مطرح میکنن که به فلانه و دادن یا فلانه مطرح رفتن و مراکز ایجاد شده، در مراکز میرن، لاینا بسیار دراز است، اما زیادتر میرن در مراکز رایدهی میرن و از طریق پوست هم من زیادتر متوجه هم چهار طرف ها که میشون در نظامی که در چهار طرف بوده با جیمیا و واشنگتن اینا زندگی میکنن، پوست یک راه خوب است به زیادترشون بخاطر که هم برشون آسانیست به تایم و وقت و زمان میاد و هم از بوده از این که زیادتر میدونی کسایی که کمی سنسال دارن و بگاستن یک کس و راست از این گرده همایی های زیاد و جایی که مردم زیاد باشه دارن و از خاطر از وایرس به این خاطر زیادتر پوست به مردم پیش میبرن. کنم
در بین افغان ها آیا کدام تمایل به دو نامزد مشخص وجود داره که کدام نامزد اونا برتر حس میکنن؟
سراسر آمریکا زیادتر اقلیت ها با وجودی که افغان وجود نداره زیادتر اقلیت ها به دموکرات ها رای میدن. من حس نیست مطابق به ارزش هایی که افغان ها میخواهند ببینند به پالیسی های دولت و اینا یک فیصدی زیاد به دموکرات ها رای خواستن، اما بازم بلند گفتن نمیتونه که دقیق چند فیصد به دموکرات ها و چند فیصد به ریپابلیکن ها، اما هستن افغان های هم هستن که به ریپابلیکن ها هم رای خواهم میدن. افغان ها میبینن که آیا ارزش هایی که دارن چقدر همخوانی با پالیسی های دموکرات ها و پالیسی های ریپابلیکن ها میکنه. به این خاطر تحلیل من از آبزار سیاسی که حاکم بود از 4 سال قبل و فعلا این مسائل خود ارزش های انسانی و اینا که زیاد سرش بحث بود، تبعیضاتی که صورت گرفت در این 4 سال، تمام از این موضوعات اگه پرداخت کنیم من تحلیلی نیست که شاید زیادتر فیصد زیادی از افغان ها به دموکرات ها رای بدن.
صحبتی بود با استاد پوهنتون جورج واشنگتن خانم نیلوفر سخی.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Japan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای امنیتی بغلان میگویند عملیاتی را برای سرکوب یک قمندان تازه آزاد شده طالبان انجام دادند. آنان میگویند فردی که رهبری جنگ طالبان در ولسوالی خوست را به عهده دارد حدود یک ماه پیش از زندان حکومت آزاد شده بود. طالبان در این مورد چی میگویند؟ در گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
مقام های محلی در ولایت بغلان میگویند که یک قمندان طالبان که اخیراً از بند حکومت افغانستان رها شده دوباره به میدان جنگ در برابر نیروهای افغان برگشته است. جنرال ویس احمد صمیمی قمندان امنیتی بغلان میگوید که مولوی عبادالله یکی از 5000 زندانی طالبان است که چند ماه قبل از بند حکومت آزاد شدند.
یک تعداد طالبایی که در زندان به سر می بردن نظر به خواست مردم ما از طرف جلالت ما محترم رئیس حزب جمهور ما، اونا آزاد شدن. بدبختانه که بعضی چهره های پس در جنگ رفتن که جمله از مردم یکی همی خود مولای بادلاست. بالاخره ایام آمد در مقابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضع گرفت.
آقای صمیمی گفت که مولای عبادالله چند سال قبل در زادگاهش ولسوالی خوست در جریان عملیات نظامی دستگیر شده بود. او افزود که اکنون نزدیک به یک ماه می شود که مولای عبادالله دوباره به صف طالبان پیوسته و با افرادش بر چند پاسگاه امنیتی در ولسوالی خوست این ولایت حمله کرده است. این مقام نظامی اما گفت که در عملیات تازه نظامی بخش های زیادی از ولسوالی خوست از وجود جنگجویان زیر فرمان مولای عبادالله پاکسازی شدند. احمد جاوید بشارت از سخنگوی پلیس بغلان میگوید این تنها مولای عبادالله نیست که بعد از رهایی از زندان دوباره به صف طالبان پیوسته، بلکه افراد دیگری هم از این گروه هستند که عمل مشابه انجام دادند. و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی به رادیو آزادی تلفات در عملیات خوست بغلان و پیوستن دوباره مولای عبادالله در صف جنگجویان طالب را رد کرد. تبادل زندانیان بخش کلیدی توافق میان آمریکا و طالبان بود که در ماه فوریه امسال در دوحه قطر امضا شد. طبق آن توافق سرانجام 5000 زندانی طالبان در بدل 1000 زندانی حکومت افغانستان مبادله شدند و پس از چند ماه تأخیر روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. اکنون نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در آنجا تلاش دارند تا به جنگ طولانی در افغانستان پایان بدهند، اما بیشتر از یک ماه می شود که هنوز نتوانستند در مورد چارچوب آغاز مذاکرات صلح به توافق برسند. حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش بارها از طالبان خواستند که سطح خشونت ها را کاهش دهند، اما تا هنوز از میزان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان به طور چشمگیری کاستن نشده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم فرشتن دا بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
اصل بین الافغانی مذاکرات صلح حفظ شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است. این روزنامه به نقل از گزارش های رسمی نوشته است، پس از سفر اخیری زلمه خلیلزاد و به خواست نمایندگان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان، قطر به عنوان تسهیل کننده مذاکرات گزیده شده است. در سرمقاله نوشته شده است طالبان برای ایجاد سهولت در مذاکرات صلح افغانستان قطر را پیشنهاد کرده بودند، زیرا طالبان و قطر پیش از این روابط خوبی داشتند و این کشور برای بار اول میزبان دفتر سیاسی گروه طالبان شد. نویسنده در سرمقاله روابط دیپلماتیک قطر با آمریکا و افغانستان را بررسی کرده و نوشته است قطر با آمریکا روابط دوستانه دارد، اما روابطش را با افغانستان تازه آغاز کرده است. در سرمقاله آمده است هرچند قطر به حیث تسهیل کننده مذاکرات صلح افغانستان تعیین شده است، اما باید تلاش کند تا در این روند مداخله نکند تا اصل مذاکرات بین الافغانی در جایش باقی بماند. دور مقدماتی گفتگوهای بین الافغانی در قطر به تاریخ 22 سال جاری خورشیدی آغاز شد. با آغاز این گفتگوها تاکید بر این بود که باید این روند میان افغانان باشد و هیچ طرف در آن مداخله نداشته باشد. روزنامه هیواد در سرمقالهش به جزئیات ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا با سکات میلرد فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان و ملا برادر عضو هیئت مذاکره کننده طالبان اشاره کرده است. در سرمقاله آمده است در این ملاقات نمایندگان آمریکا و طالبان، آمریکا ابراز ناامیدی کرده، زیرا تاکنون طالبان تفاهم‌نامه صلح را که شامل قطع روابط طالبان با گروه‌های هراس‌افکن دیگر و کاهش خشونت‌ها بود عملی نکردند. به باور نویسنده تفاهم‌نامه صلح میان آمریکا و طالبان در موارد نقض شده است، زیرا در این اواخر آمریکا حمله‌های هوایی را در برابر طالبان در ولایت‌های هلمند و میدان وردک انجام دادند. در سرمقاله با اشاره به نشست دو جانبه میان نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر آمده است که طالبان بر رهایی زندانیان، پایان دادن به فهرست‌های سیاه و افزایش عملیات‌ها از سوی آمریکا هم بحث کردند. و روزنامه اطلاعات روز در مورد تأخیر در تکمیل کابینه نوشته است. نویسنده نوشته است حکومت کنونی در تعیین کابینه باید تجربه حکومت وحدت ملی را تکرار نکند. با باور نویسنده 23 نامزد وزیر و دو رئیس در روز پیش از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شد، اما هنوز هم ولسی جرگه اسناد این افراد را بررسی نکرده است. ولسی جرگه افغانستان در نشست معرفی نامزد وزیران گفته بود که اسناد تمامی نامزد وزیران را در یک هفته بررسی و روند رایدهی تکمیل می‌گردد، اما تاکنون سرنوشت آنان روشن نیست. در سرمقاله آمده است موجودیت سرپرستان در وزارتخانه ها روند حکومتداری در کشور را متضرر می سازد و مردم را هم با نگرانی های زیاد مواجه ساخته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ملا امان الله معاون کمیسیون نظامی طالبان در هلمند خبر داده. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. یک مقام محلی ولایت روزگان میگوید غلام قادر کمین معاون ریاست امنیت ملی این ولایت در جریان درگیری با طالبان دیشب در ولسوالی دهراوود زخمی شده است. به دنبال زلزله نیرومند در شهر ازمیر ترکیه و جزیره ساموس یونان، تیم های نجات در حال جستجوی زنده ماندگان در زیر آوار هستند. شمار جان باختگان زلزله به دست کم 26 تن رسیده. و نزدیک 100 هزار مورد تازه ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شد. با ثبت این موارد به روز جمعه شمار مبتلایان به این ویروس در ایالات متحده به بیش از 9 میلیون تن رسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم توجه کنید به برنامه هفتوار شکست سکوت.
نور بسدی، شکست سکوت.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. نقاشی در افغانستان هنوزم زنده است و علاقمندان زیاده دارد. شمار از این طریق وضعیت کنونی افغانستان را به تصویر می کشند و شمار هم تصورات و احساسات خود را. همچنان در افغانستان ما شاهد پیشرفت های چشمگیر زنان در بخش نقاشی هستیم. اینکه نگاه عمومی به نقاشی زنان در افغانستان چگونه است و هنر نقاشی با کدام پیشرفت و چالش ها روبرو است، در این باره با حفیظه محمدی رسام و نقاش صحبت میکنیم و خانم محمدی را از طریق تماس تلفن با خود داریم. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید. فعلا فکر میکنم که تماس ما با خانم محمدی وصل نشده و شما شنونده های عزیز رادیو آزادی همچنان میتونین با شماره 0799-2354 و 0700-822-555 نیز با تماس شوید. تا اینکه تماس ما با خانم محمدی وصل میشه، اگر تماس داریم از شنونده ها میریم تماس میگیریم و صحبت میکنیم. فکر میکنم تماسی هم نداریم. تا ای که تماس ما وصل میشه صحبت میکنیم. به ای که در افغانستان موضوع برنامه را بازم تکرار میکنیم که زنان افغان. بله، سلام خانم محمدی، به برنامه خوش آمدید. فکر میکنم که یک شنونده را روی خط داریم. سلام، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
سلام و احترامات خدمت شما و کارمندان رادیو آزادی. امید که جور صحبتمند باشین. میباشین در رابطه به موضوع زنهای افغانستان، درست؟
بله بله، ما میمان داشتیم در برنامه داریم، خدا کنه که تماس ما وصل شد با اونا. صحبت میکردیم در مورد نقاشی زنان افغان و هنرهایی که در این بخش اینا تولید کردن و به نمایش گذاشتن. نظر شما در این مورد چی است؟ بفرمایید.
تشکر جور باشین جور صدمندی شما رو میخواییم و تمام شنوندهایی که شنونده رادیو سوای آزادی هستن. خب دستاوردهای زنهای افغانستان در طول سالهای گذشته عالی بوده، البته در بخشهای مختلف و هر جمله رسومی و غیره کارهایی که انجام دارن. امید که بیشتر توجه نهادهای دولتی به خدمت بیشتر توجه شد و ما تاکید ما بیشتر در روی بسیار سواد زنا هست که امروز خیلی محروم هستن سواد، که انها سواد ندارن، اکثرا زنانی هستن در افغانستان بلکه بیشتر از حتی 100% ما متاسفانه که 80% امروز 20% بهرمند شدن، 80% دیگه متاسفانه از سواد محروم هستن. و ما درخواست ما و تقاضای ما از حکومت مرکزی است که در بخش سواد آموزی بیشتر کار صورت بگیره و کورس های سواد آموزی که قبلا بود کاملا مفید بود کاش که دوباره اندازی شن. واقعا اینا خیلی مهم است در بخش سواد کار صورت بگیره.
نظر شما در مورد نقاشی و ای که زنان افغان تصویر فعلی افغانستان به نمایش میگذارن از وضعیت جنگ و صلح و اینا دارن دستاوردهای در این زمینه هست و پیشرفتهای وجود داره چی هسته؟
در بخش تصویر و اصطلاح نقاشی که امروز زنان افغان نقاشی هایی که بر اساس ضرورت و نیاز هست که اینها کارهای عالی دارن قابل قدر هست و قابل است که اینها از اینها تقدیر باشن و تقاضای ما و امیدواری میست که انشاءالله که دوی موضوعات کار صورت بگیره بیشتر زنها از سواد و
تشکر. نظر شما را گرفتیم، نظر خوب بود. فکر میکنم تماس ما با حفیظه محمدی رسام و نقاش افغان وصل شده. خانم محمدی به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما، روز شما بخیر. صبح همه هموطنان عزیز که صدای ما میشنوند بخیر، ان شاء الله همه خوب باشین.
تشکر بسیار زیاد بباشین که تماسم با شما با تأخیر فکر میکنم وصل شد. بازم خوش آمدین به برنامه. روی ازی صحبت میکنیم که خانم محمدی که نقاشی در افغانستان به خصوص آثار زنان افغان چقدر واقعا پیشرفت داشته و با کدام چالش ها رو بروز، و در ابتدا بگوین که نظر عمومی نسبت به نقاشی هایی که زنان افغان به نمایش میگذارن و تا حال اینا داشتن چیگونه است از دید شما؟
متاسفانه تعداد از بانوان که علاقمند به هنر رسام و نقاشی هستند بیشتر میایند روی موضوعات بانوان را انتخاب میکنند و زیادتر روی سوژه های زن کار میکنند.
بله،
چون من بیش از 10 سال تجربه کاری در این بخش دارم، اما متاسفانه تابلوهایی را که ما کار میکنیم، من کار میکنم و اعضای خانه هنر ویژه بانوان کار میکنن، کسایی هستن که بیشتر روی خشونت علیه زن کار میکنن.
بله،
چون یگانه مشکل متاسفانه جامعه ما نابرابری مرد و زن و خشونت علیه زن بیشتر است و هر آن زنی که در خانه هنر ویژه بانوان میایه کار میکنه آرزویش است بتونه شریف هنر نقاشی مشکلات جامعه را به تصویر بکشه.
بله،
بدبختانه با تاسف خیلی زیاد من میتونم بگم که آثاری که توسط بانوان کار میشه با خیلی شوق و ذوق و آثاری هست که در کل خشونت هست و زیبایی و بالاخره مشکلات بانوان به تصویر می کشند هیچ وقت خرید نداشته و باعث میشه که دختر خانمایی که در ورخش هنر رسامی کار می کنند دلسرد می شند.
بله،
و تنها دلیلی که امروزه من می تانم خبر خوش برای علاقمندای هنر رسامی برسانم یه که نسبت به سالهای قبل که من بیش از 10 سال میشه در بخش نقاشی کار میکنم،
بله،
یک زمانی که من رسامی کار میکنم تعداد انگشت شماری به تعداد 4 5 نفر دکتر خانمایی بودن که در بخش هنر رسامی کار میکردن. اما خوشبختانه ما در یک مکان که ساخت ویژه بانوان تعداد علاقمند بخش رسامی زیاد است، اما متاسفانه علاقمندی و توجه دولت و کسایی که در رأس دولت کار میکنن خیلی قسمت نیستن.
بله، دلیل این علاقمندی چی بوده که بیشتر به عنوان به هنر نقاشی رو آوردن؟
چون نقاشی یکی از کارهای سری و کارهایی است که بیشتر خانوم ها بیش از این میتونه بیشتر کار بکنه. طبعا اگر متوجه شده باشین دیداری و کارهایی که جدید هست خانوما به وجه احسنش میدانند و کار بکنند.
بله.
و خوشبختانه در بخش نقاشی بیشترین علاقمند بخش رسامی و نقاشی خانوما هست. چون واقعا متاسفانه که دولت توجه نمیکنه و تشویق و تقدیم می یک مدت میاد کار میکنه. باور به خدا کنید ما کسایی را داریم که و شوق و ذوق و با خیلی انرژی خاص میاین کار میکنن، اما آثار رکونا با شوق و با خیلی علاقه زیاد کار میکنن. زمانی که فروش نمیداشته باشن با مورد زمان به ترس میشه و متاسفانه و میتونم امروز از اجتماعی که شما اعلام بکنم که خانم ها خانواده ها بیشتر توقعشان این است که اولادشان، فرزندشان زمانی که در یک جای کار میکنند اولین فرصت که اینها توقعی که از اولادشان میداشته باشند باید کار را بکنند که درآمدزا باشند. اما هنر نقاشی متاسفانه درآمد نداره و این باید میشه که خانواده اولادا را برابای دیگه تشویق میکنند و هنر رسامی کم کم ما میتونم که بگویم که هنر رسامی در سالهای اخیر وان که ما آمدیم برنامه‌ای که خودجوش بوده، برنامه‌ای بوده که ما خود ما از بودیجه شخصی خود ما فعال ساختیم و برنامه برگزار کردیم.
بله.
اما باز هم متاسفانه جایی را که باید در اجتماع ما بگیره نداره.
بله، شما اشاره کردین که هنوزم به مشکلات اشاره کردین که دولت گفتین که حمایت نمی کنن و آنچه که دیده میشه و برخورده که صورت میگیره به نوع مایوس کننده است. چی شما باید کدام راهکارهای از نظر شما که خیلی مؤثر است در نظر گرفته شده و او بتانه که حداقل این تشویق و این علاقمندی را بیشتر بسازه؟
ما وقتا بارها و بارها این موضوع یاد کردیم. تنها دلیل که میایه و روی هنر رسامی و در کل در تمام اجتماع صدمه خیلی زیاده را که به کارهای فرهنگی زده کارهای پروژه‌ای است.
بله.
کسایی که امروز بدبختانه بگویم یا متاسفانه رسی به اینترنت دارن و کودکوزن نشته می کنن و نه. یک نحوی یک مردی رگازی می سازن که میاین کارهای پروژهی می کنن. من این میان سراغ دارم کسایی را که به بدترین شرایط هنر رسامی را کار می کنن، اما هیچ وقت توجهی مثلا آثار اونا با فروش برسن تشویق شوه نیست و در کل تمام هنرمندانی که در بخش هنر رسامی کار میکنن یک نمادن سرد شده، یا این که رفتن و دفترهای خارجی کار گرفتن، یا این که خارج از کشور رفتن، و یا این که به یک حالت بسیار بحرانی قرار دارن. من خود من که یک دفتر دارم به نام خانه هنر ویژه بانوان، من میبینم واقعا خوشحال میشم که امروز مراجعه کننده های ما در بخش خانم ها بسیار زیاد است. اما ما که من حیث خودشان هستم نمیتونم انگلیزی خوب برای اونا بسیم که بالاخره بگراند از ایچی میشه ما میتونیم آثار شما رو به فروش برسانیم. باور به خدا کنیم که امروز ما بیش از 50 عدد اثر به دفتر کاری ما دارم و هر لحظه به
کارای ما میبینیم من راحت میشم چون ما روی هر تابلون که کار کردیم چقدر انرژی مصرف کردیم، چقدر بودجه مصرف کردیم و ما حتی آمدیم در خیابان نمایشگاه خیابانی برگزار کردیم که بیاییم ما کار بکنیم که از تمام خشر جامعه بکنه و آثار مرالیدن بکنه و بالاخره شاید کسایی پیدا شده که حمایت ما بکنه بگه شما میتونیم بهتر از اینش بکنیم. اما چند دلیلی که من میتونم یادآور شوم که متاسفانه اوضای بحرانی، اوضای اقتصادی مردم ما خراب است و اوضای امنیتی که متاسفانه امروز مشکلات انتحار است و انتظار است و مردم که امروز نان بخوردن ندارد تو بیر مرگ نقاشی که زیبایی خانه هست و بالاخره دیکور و دیزاین خانه را زیبا بسازه بیاین تابلو بخرم. این واقعا مشکلات جامعه ما هست و ما کسایی هستیم که باید مبارزه بکنیم و بالاخره هنر جایگاه خودش را بالاخره پیدا بکنیم.
بسیار خوب. شما شنونده‌های عزیز شما هم میتونین به شماره‌های 0799-2350-0700-822-555 نیز به تماس شوین. شما هم نظر پیشنهاد در مورد موضوع برنامه اگر دارین با ما شریک بسازین و از مهمان برنامه ما هم بپرسین. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین شما از کجا تماس گرفتین؟
الو
مهربانی برادر، نامتان و از کجا به تماس شدین؟ متاسفانه که شنونده ما تماسشان قطع شد. میریم اگر شنونده دیگه داریم تماس اونا رو جواب میتیم. بله بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟ الو متاسفانه شنونده دیگه ما هم تماسشان قطع شد. صحبت ها ادامه میتیم با خانم محمدی. خانم محمدی شما از پروزه به شکل صحبت کردین که بنابرای آثار که نشر میشه و بیشتر متمرکز به ایست که به شکل پروژه ایسته و ای ثبات نداره. شما هم اخیراً یک نمایشگاه را در مزار شریف در ولایت بلخ برگزار کردین. چگونه بود استقبال از این نمایشگاه شما که در این اواخر شما ایره برگزار کردین؟
من میتونم یک موضوع را اینجا یادآور شوم که کسایی که متاسفانه بدبختانه دیسترسی و هر آنگونه که هنر دستامی را یاد داشته باشن بلد نیست، اما اونها پروپوزال نویسی و ارتباط بسیار خوب با انجوهایی که مثلا در اینی بخشا هم دارن و میکنن میگیرن و اینی باعث میشه که هنرمندانی که واقعا کار میکنن سرزنش شد و بالاخره با باز فراموشی سپرده شد. همیشه برنامه های من خودجوش بوده، برنامه اینا واقعا به خدمت مردم بوده. واقعا ما کاری کردیم که نه شهرت خواستیم و نه کاری کردیم که مثلا دمه در آمد بیاییم. باور به خدا شدیم که من نمایشگاهی را که برگزار کردیم اصلا قضا شدیم.
بله در یک نمایشگاه تا نمی اواخرن که برگزار کردین چقدر مصرف برداشت؟ آیا این مصرفی که شما کردین در این نمایشگاه او را تانستین که دوباره به دست بیارین؟
یک مکان را، یک دیوار را که مثلا مکتب سلطان راضیه بود به وضعیت بسیار خراب بود